همه اینها بعد از انتشار برخی ویدیوها از یورش ماموران به دانشگاه شریف و حمله به دانشجویانی که گفته می شود اغلب ورودی امسال بودند و دومین روز زندگی دانشجوی خود را تجربه می کردند. یورش ماموران امنیتی و لباس شخصی ها و محاصره دانشجویان. ویدیوهایی که نشان می دهد دانشجویان برای فرار از معرکه راهی پارکینگ دانشگاه می شوند، اما اعلام می شود که در ورودی پارکینگ هم باز نمی شود و بر اساس گزارش ها در همین زمان نیروهای لباس شخصی در طبقه اول و دوم پارکینگ با باتوم و سلاح و موتور در کمین دانشجویان بودند و با شلیک گلوله های پلاستیکی و ساچمه ای از فاصله نزدیک و مخصوصا به سمت دخترها آنها را از حرکت باز می داشتند و دانشجویان را بازداشت می کردند. در این میان گروه دیگری از دانشجویان گرفتار شده در پارکینگ نیست بر اثر شلیک گلوله های ساچمه ای و پلاستیکی زخمی شدند. با این حال و به رغم شلیک گاز اشک‌آور تعدادی از دانشجویان موفق می شوند از طریق یک آسانسور فرار کنند. ما تعدادی از دانشجویان گرفتار شده در پارکینگ به ناگزیر به محوطه دانشگاه برمی گردند و مجددا با نیروهای امنیتی و تفنگ های در دستشان مواجه می شوند. نیروهای امنیتی که به صورت گزینش شده تعدادی از همین دانشجویان را از جمعیت بیرون می کشند و با خود می برند. آنچنان که انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف گزارش کرده، نیروهای لباس شخصی در مواردی وساطت نیروهای حراست یا برخی استادان دانشگاه برای جلوگیری از بازداشت دانشجویان را نیز با زرم و شتم پاسخ دادند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف نوشته تا این مرحله دست کم 30 تا 40 نفر از دانشجویان دانشگاه شریف بازداشت شدند که از وضعیت اکثر آنها هیچ اطلاعی در دست نیست. به دنبال انتشار این ویدیوها و گزارش‌ها، شماری از مردم نیز با ماشین و با پای پیاده برای کمک به دانشجویان راهی دانشگاه شریف شدند و تا بامداد روز دوشنبه برای آزادی دانشجویان شعار دادند و ترافیک سنگینی هم در خیابان اصلی هایی که به دانشگاه می‌رسید گزارش شد. با این حال، بنابر گزارش‌های منتشر شده از مسئولان، تنها محمد علی زلفی‌گل وزیر علوم دولت ابراهیم رئیسی در دانشگاه شریف در این دانشگاه حضور پیدا کرد و با نی تهدیدآمیز رو به دانشجویان معترض گفت این طور نیست که برخلاف قانون هر کاری دوست دارید بکنید، این کارها هزینه دارد. آقای زلفی‌گل همچنین در واکنش به شکایت و اعتراض دانشجویان از زخمی و مجروح شدنشان توسط نیروهای لباس شخصی و امنیتی از دانشجویان می‌خواهد که عکس و فیلم برای رسانه‌های خارجی نگیرند، چون در شأن دانشجوی شریف نیست. حالا هم با وجود نگرانی ها و التهاب از وضعیت دانشجویان زخمی و زندانی و فضای امنیتی در کشور به ویژه دانشگاه شریف، رسول جلیلی رئیس دانشگاه شریف ادعا می کند که حال دانشجویان خوب است و تجمع تمام شده است. آقای جلیلی همچنین به خانواده های دانشجویان توصیه می کند که تحت تأثیر کارخانه دروغ پردازی رسانه های بیگانه قرار نگیرند. هنوز هیچ گزارش رسمی از شمار دانشجویان بازداشت شده و سرنوشت آنها، شمار زخمی ها و نیز هویت رسمی نیروهایی که شامگاه یکشنبه 10 مهر ماه به دانشگاه شریف حمله کردند منتشر نشده است. این در حالی است که بر اساس برخی گزارش ها از جمله اطلاعیه شوراهای صنفی دانشجویان کشور، شماری از دانشجویان این دانشگاه نیست توسط نیروهای امنیتی در خوابگاه بازداشت شدند. این نهاد در کانال تلگرامی خود نوشته طبق اخبار رسیده ساعت 9 شب 10 مهر ماه چند تن از دانشجویان حاضر در خوابگاه شماره 2 شریف توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. وبسایت دانشگاه صنعتی شریف هم در اطلاعیه اعلام کرده که همه کلاس‌های این دانشگاه تا اطلاع ثانوی به صورت مجازی برگزار می‌شود. این در حالی است که انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف اعلام کردند که در مسیر بازیابی شأن از دست رفته دانشگاه از دادن هیچ هزینه ای ابا نخواهند داشت و از تمامی دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های سراسر کشور خواستند به نشانه همبستگی با اساتید و دانشجویان دانشگاه شریف کلاس‌های خود را تعطیل کنند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید درباره اون چه که در دانشگاه صنعتی شریف در تهران شب گذشته و ساعت اولیه بامداد امروز رخ داده بود در فضای آموزشی ایران، حالا چه در دانشگاه ها و حال در مدارس جو ملتهبی است، اعتراض‌ها بلندتر و بلندتر دیده میشه و تصاویر اون هم علارغم محدودیت‌هایی که بر اینترنت همچنان حاکم هست در ایران به شبکه‌های اجتماعی راه پیدا می‌کنه و این تصاویر منتشر میشه. همزمان با این رخدادها در فضاهای آموزشی ایران شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان با انتشار بیانیه‌ای از معلمان و دانش آموزان خواسته که فردا 12 مهر با اعتصاب در مدرسه و خودداری از کلاس رفتن همبستگی و همراهی خود رو با همه معترضان نشان بدن. می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به این بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان. همراه هستیم از طریق تلفن با ستار رحمانی، فعال حقوق معلمان و کارگران که از بریتانیا با ما صحبت می‌کنند. آقای رحمانی، سپاسگزارم که همراه این پوشش ویژه خبری رادیو فردا شدید. می‌خوام نظر شما رو بدونم درباره این بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان و حالا در این فضایی که ما شاهدش هستیم، این دانش آموزانی که پشت به دوربین، بیشتر دانش آموزان دختر رو البته می‌بینیم که بدون مقنعه بسیاریشون دارن یا شعار میدن یا روی تخت سیاه‌ها چیزی می‌نویسند. حتی ویدیویی هست از معلمی که متنی رو از پشت سر دانش آموزان داره می‌خونه، متنی که روی تخت نوشته شده در کلاس درس. این فضا و این بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگی‌ها رو که در کنار هم می‌گذارید، نظر شما درباره‌اش چیه؟
با درود به شنوندگان شما و خود شما، ببینید اتفاقاتی که در ایران میفته اتفاقات تاریخی هست، یعنی انقلابی در جریان هست که برگشت ناپذیره. بنابراین معلمان به عنوان بخشی از طبقه کارگر باید بگیم توی این رابطه نقش بسیار حساسی تا کنون داشتن. در سال 99 و 1400 اینها اعتراضات و تجمعات وسیعی داشتن برای آموزش رایگان، درمان رایگان، برای کیفیت آموزشی و همچنین مطالبات صنفی خودشون. اما اکنون در شرایطی قرار گرفتن که دیگه به انگار نقطه پایانی به اون اعتراضات مطالبه گری باید گذاشت، یعنی حاکمیت هیچ گونه مطالبه گری رو نمیپذیره. تعداد بسیار زیادی از معلمان اکنون علاوه بر رسول بوداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و محمد لعل محمدی، هاشم خواستار و بقیه، تعداد بسیار زیادی هم در زندان هستن، اخیرا دستگیر شدن بدون هیچ دلیل و مدرکی. بنابراین شورای هماهنگی کانون‌های صنفی در آغاز سال تحصیلی روز 4 مهر و 6 مهر ما را تعطیل عمومی اعلام کرد در حمایت از اعتراضات مردمی که از جمله دانش آموزان هستند، خانواده اینها هستند، دانشجویان هستند، بازنشستگان و بقیه بخش های در حقیقت فقیر ایران که اومدن خیابون برای حق زندگی، زن زندگی، آزادی و برای حقوق برابر مبارزه کردن. خب بعد از اون هم امروز بیانیه صادر شده از طرف شورای هماهنگی به خاطر 5 اکتبر که روز جهانی معلم هست که میشه روز چهارشنبه. اما روز چهارشنبه به دلیل اینکه در ایران تعطیل سراسری هست، به همین دلیل روز 12 مهر به جای 13 مهر، ما روز 12 مهر رو اینها فرا خوندن که دانش آموزان، خانواده اونها و معلمان اعتراض کنن به این مسئله و از معلمان خواستن که در این روز، در حقیقت این بخشی از بیانیه رو میخونم، امسال روز جهانی معلم یعنی 5 اکتبر در ایران هم همزمان شده است با یک تعطیلی سراسری. از همین رو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از معلمان و دانش آموزان میخواهد که در روز 3 شنبه مورخ 12 مهر با اعتصاب در مدرسه و خودداری از کلاس رفتن، همبستگی و همراهی خود را با همه معترضان جان به لب آمده نسبت به بی‌عدالتی‌های حاکمیت نشون بدن.
آقای رحمانی و... من سوالم از شما اینجاست که چون اشاره کردید به پیشینه این یکی دو سال اخیر خصوصا و حضور معلمان برای درخواست ها و خواسته هایی که داشتند، اعتراضات بسیار گسترده ای رو معلمان رقم زدند، هفته پشت هفته، ماه پشت ماه در یکی دو سال اخیر. سوالی که از شما دارم اینه که اون خواسته ها خواسته های صنفی بود که بسیاری معلمان، صدها و هزاران معلم به اون پیوستن. میخوام ببینم در این مقطع کنونی به نظر شما وضعیت چگونه است و آیا اون چیزی که ما ویدیوهای اندکی که داریم از فضای مدارس در ایران میبینیم، آیا این میتونه تسری پیدا بکنه و آیا این اون اعتراض اون موقع معلمان و خواستای صنفیشون میتونه تبدیل بشه به پیوستن به این اعتراض؟
ببینید اون خواسته های مطالباتیشون هم در چارچوب نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی باید بگیم اون هم سیاسی بودن، برای اینکه حاکمیت توتالیته هیچ گونه مطالبه گیری رو بر نمی‌تابید، هیچ گونه تشکل مستقل رو بر نمی‌تابه از خودش و برعلیه خصوصی سازی در حقیقت اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی رو زیر سوال می بردن که نباید آموزش خصوصی سازی بشه. آموزش رایگان در حقیقت حاکمیت رو به قوانین خودش رجوع می دادن و همینطور در ارتباط با حقوق و دستمزدشون. بنابراین در ایران هر جنبش صنفی اعتراضی جنبش سیاسیه، یعنی از منظر حاکمیت اتهاماتی که به این فعالین زدن اتهامات امنیتی هست، بنابراین نمیشه گفت که اون موقع صنفی بوده الان سیاسی. الان وارد فاز جدیدی از مبارزه شدن معلمان، به ناچار با سرکوب تمام جنبش های مدنی و عدالت خواهی معلمان رو در شرایطی قرار دادن که میبینن دانش آموزان، مثلا همین امروز دانش آموزان شهریار اومدن شعار میدن نه روسری نه توسری، آزادی و برابری، و در بقیه مدارس هم همینطور. ما از دانش آموزان کرج دیدیم که دختران اومدن تو خیابون مرگ بر خامنه‌ای میدن. اینا مسلماً در سر کلاس هاشون دیدیم بسیاری عکسای خامنه‌ای رو به زیر میکشن، پاره میکنن. این خشم دانش آموزان، اینا فرزندان کارگران، معلمان و مزدبگیرانی هستن که زیر خط فقر زندگی میکنن. خشم خانواده در درون همین دانش آموزان هم نهفته، از یک طرف، از یک طرف دیگه تبعیضی که حاصل میشه برای دختران و معلمان زن، این تبعیض به صورت آپارتاید جنسی عمل میکنه که دختران میان بیرون روسریشون رو ور میدارن و مغنهشون رو ور میدارن و شعار میدن. بنابراین معلمان در یه مقطعی از تاریخ قرار گرفتن که یا باید همزمان با اعتراضات کارگری، اعتراضات اجتماعی خیابانی همراه بشن، و یا اینکه اگر برگردن به همون اعتراضاتی در قبل داشتن، عملا عقبتر از اون جنبشی هستن که توی خیابونها در اتفاق میفته. بنابراین این بیانیه نشانگر اینه که همزمانی و همبستگی معلمان نه تنها با دانش آموزان خودشون، بلکه با خانواده هاشون، با بقیه اقشار جامعه و دانشجویان که میبینیم چگونه دیشب دانشجویان شریف، صنعتی شریف رو چگونه هلاک کردن، اینها با خانواده اونها همزمان است. اینها با خانواده اونها که همین بیانیه هم به اون اشاره شده که درد ماست. اینا دانش آموزهای ما بودن، میگن که شما دارین هلاکشون میکنید، ما اینا رو پرورش دادیم فرستادیم اونجا. بیشترش هم همون تو گزارش شما هم بود که سال اول هستن، جوونهایی هستن که با امید، هزار امید و آرزو اومدن، دارین میکشینشون. ما بنابراین معلم نمیتونه ساکت بمونه، نمیتونه اینا رو فراموش بکنه و الان بیاد اعتراض بکنه. مثلا خواسته های رتبه‌بندی میگه اصلا ما زیر خط فقر زندگی میکنیم ولی آزادمون بذارید، زندانیمون نکنید، نکشید بچه های ما رو.
اشاره کردید آقای رحمانی اشاره کردید در اطلاعیه اولی که کانون شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران منتشر کرده، پیرو این فراخوانه اعتصاب در بخشی از این بیانیه اومده که ما با حاکمیتی مواجهیم که واژگون شدن سطل زباله و سوختن بنرهای تبلیغاتی ارگان نظامیش رو تخریب سرمایه ملی میخونه، اما کشتار، بازداشت و زخمی کردن نخبگان دانشگاهی که بزرگترین سرمایه کشور هستند رو مبارزه با اغتشاشگر سر سپرده مینامه. این بخشی از اطلاعیه کانون شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان بود. سپاسگزارم ستار رحمانی، فعال حقوق معلمان و کارگران، که از لندن همراه ما بودی در این برنامه رادیو فردا. پوشش ویژه ماست از اعتراضات در ایران. به ابعاد مختلف این اعتراضات میپردازیم در کنار بروزرسانی تازه‌ترین خبرهایی که شما اگر دسترسی به اینترنت داشته باشید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com هم میتونید اون رو دنبال بکنید. یکی از تازه ترین خبرها مربوط به ویدیویی است که از تجمع امروز دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس منتشر شده. این دانشجویان در بندرعباس شعار دادن شریف شده قتلگاه ایرانی، بیرون بیا. همچنین یکی از خبرهایی که در این پوشش زنده وبسایت رادیو فردا از تحولات در ایران منتشر شده، کانال تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت امروز گفته که گروهی از نیروهای پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی دنا اصلویه اعتصاب کردند. دلیل این کارگران برای این اعتصاب عدم پرداخت دو ماه حقوق اعلام شده، اما اونها در روزهای اخیر به حکومت اخطار داده بودند در بیانیه که اگر به بازداشت‌ها، کشتن مردم و سرکوب ها و اذیت و آزار زنان به خاطر حجاب پایان داده نشه و سرکوب مردم پایان نیابه، اونها ساکت نخواهند بود و به گفته اونها هم صدا با همه مردم دست به اعتراض و اعتصاب خواهند زد. که حالا خبری درباره اعتصاب در صنعت نفت و پتروشیمی ایران رو این کانال تلگرامی منتشر کرده. همه اینها و البته بسیار بیشتر از اینها در radiofarda.com یا در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، از جمله در اینستاگرام اگر که به اون دسترسی دارید. اگر ندارید، ما اینجا در رادیو همه اونها رو به اطلاع شما خواهیم رسوند. وزیر اقتصاد امروز صحبتهایی رو مطرح کرده. آقای خاندوزی گفته متاسفانه ناآرامی های اخیر به گفته او بر فضای اقتصادی و محیط کسب و کارها اثر منفی داشته و دولت اهتمام داره که شرایط هرچه سریعتر رو به بهبود بره. در این باره صحبتی داشتم ساعتی پیش با رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی در تهران، و از او درباره این فضای کسب و کار پرسیدم.
در یک جمله میشه گفت وضع کسب و کارها، مخصوصا اونهایی که بستر اینترنت قرار گرفته بودن، بسیار افتضاح. این هم به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ببینید از دوره آقای احمدی نژاد اومدن تمرکز رو گذاشتن بر کسب و کارهای خانگی و خرد، و با گسترش فضای مجازی مخصوصا شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام، اون کسب و کارهای خرد و خانگی بستر فروششون رو بردن به سمت استفاده از شبکه‌ای مثل اینستاگرام. و وقتی که و میشه گفت بیش از 90% فروش این کسب و کارهای خرد در این بستر شکل می‌گرفته در سالیان گذشته، با توجه به اینکه تلگرام هم فیلتر بود، و الان که هم فیلترینگ صورت گرفته رو بحث اینستاگرام، و از اون طرف هم دامنه اینترنت رو اینها به شدت محدود کردن و در برخی از ساعات از شبانه روز به طور کامل اینترنت رو قطع میکنن، چه اینترنت همراه باشه چه اینترنت های خانگی. بنابراین اینها در امروزی که با هم صحبت میکنیم یک چیزی بوده بیش از دو هفته است که به شدت این کسب و کارها با آسیب مواجه شدن، و قاعدتاً زمانی هم که از این شرایط عبور بکنیم حاکمیت اصلا بحثی برای باز کردن فضای اینستاگرام و رفع فیلترش نخواهد داشت.
صحبت از این هست آقای غیبی، صحبت دائم وزیر ارتباطات هم صحبت کرده بود که بستر لازم رو در فضای داخلی فراهم خواهند کرد برای اینکه بخواد این کسب و کارها فعالیت خودشون رو ادامه بدن. آیا اصلا بستر داخلی معنی پیدا میکنه در چنین شرایطی که شما میگین که مثلا بیشتر این فعالیت ها مثلا روی اینستاگرام بوده؟
ببینید خب زمان میبره، اگر هم بتوانند اون پلتفرم مورد نظر رو با اون قدرت و کیفیت و خدمات و سرویس دهی مورد نیاز آماده بکنن. شما یک نگاه بکنید به یک فروشگاه آنلاین به طور مثال که در طی 7 8 سال 10 سال یک جامعه مخاطبی پیدا کرده، مردم دارن دنبالش میکنن و ازش خرید میکنن، به قول معروف مشتریان ثابت خودش رو پیدا کرد تا بخواد نقل مکان کنه به یک بستر جدید و مجددن تمام اون فرایند چندین ساله رو طی بکنه، با فرض این که اگر تمام زیر ساختای سخت افزاری و نرم افزاریش هم در بهترین حالت آماده شده باشه، حداقل بازی 5 سالی به طور متوسط زمان خواهد بود. بنابراین بومی سازی یا ملی سازی یا اینترنت داخلی، اینترنت ملی و بحث‌های این چنینی حداقل برای کسب و کارهای خرد میشه گفت هیچ دردی و دوا نخواهد کرد و اینها رو در همون حاشیه زیان نگه خواهد داشت، و چه بسا اینکه بسیاریشون چون پشتوانه ای ندارن و خانگی و کسب و کار خرد هستن از بین خواهد رفت، و از اونور ما شاهد افزایش جامعه بیکاران کشور خواهیم بود که اون هم تبعات بسیاری رو هم در حوزه اجتماعی خواهد داشت هم در حوزه اقتصادی.
سوال دیگرم از مشاهدات شما هست در حوزه اقتصاد، با توجه به اینکه حالا به این کسب و کارهایی که از پلتفرم‌های اینترنتی استفاده می‌کردند رو اگر بخوایم کنار بگذاریم و به آنچه که در فضای واقعی در خیابان می‌گذره صحبت بکنیم، با توجه به جوی که در 17 18 روز اخیر ما شاهد بودیم چه در تهران چه در سایر نقاط ایران، جای جای ایران که این اعتراضات در جریان هست، می‌خوام از شما بپرسم که این وضعیت کسب و کارها رو چگونه میبینید؟ آیا روال عادی خودش رو به نظر شما داره ادامه میده؟
به هیچ عنوان هیچ کسب و کاری روال عادی خودش رو نداره. الان ما شاهد هستیم کسب و کارها دقیقا به دو بخش دارن تقسیم میشن. یک بخشی که داره خودش رو با جریان‌های فعلی همسو می‌کنه و به اعتراضات و اعتصابات می‌پیونده و قاعدتاً تعطیلی اون واحدهای صنفی هم تأثیر در کسب و خودمون کسب و کار داره و هم تأثیر در اشل بزرگتر در اقتصاد کلان داره. بخش دیگری از کسب و کارها هستن که در نقاط حساس شهرها مثل شهر تهران، بر اساس چیزی که من شاهد بودم هست، مثلا در منطقه مثل پارکوی، تجریش، نیاوران، اینها خب به واسطه اون شلوغی هایی که و تمرکز جمعیتی که در ساعات مختلف روز انجام میشه، نیروهای امنیتی فشار میارن و بحث تعطیلی رو پیش میکشن و به اجبار مجبور میکنن مراکز خرید یا واحدهای صنفی تعطیل بکنن که بتونن راحت تر برخورد بکنن، حجم کمتری از مردم در اون ساعت در خیابان باشن. بنابراین اونهایی که همراه اعتراضات و اعتصابات هستن خب کسب و کارشون آسیب میبینه، بهای اون همراهیشون رو میپردازن، در مقیاس بزرگتر اقتصاد ملی هم آسیب میبینه قاعدتا از این اتفاق، و خب این هزینه ای از هزینه اعتراض ها به قول معروف که امروز دیگه تقریبا به انقلاب داره نزدیک میشه، هر چیزی یک هزینه ای داره و هزینه انقلاب فعلی ایران هم همین هست. ولی از اونور اونهایی هم که همراه نیستن به اجبار دستگاه های امنیتی در مناطق حساس مجبور هستن که باید خودشون رو تعطیل بکنن، اونها هم آسیب میبینن و بالاخره هزینه به طور غیر مستقیم هزینه انقلاب رو هم اونها هم میپردازن، اونهایی که همراه مردم هم نیستن.
برمیگردم به بخش اول، گروه اولی که اشاره کردید، یعنی شما مشاهداتتون در پایتخت ایران حاکی از این هست که برخی کسب و کارها در مغازه رو بستن، کرکره رو پایین کشیدن و فعالیت اقتصادی ندارن؟
بله، من طی روزهای گذشته حتی بسیاری پزشکان رو دیدم که من به طور مشخص در روز شنبه‌ای که گذشت و بحث اعتراضات و تجمع سراسری در کل دنیا بود، بسیاری از کسب و کارهای تولیدی رو دیدم، پزشکان رو دیدم که خب اون روز رو تعطیل کردن و هر کدام به طعنه و کنایه یک اعلامیه زده بودن، در چه در بحث فضای مجازیشون چه پشت مطبشون، که مثلا به طور مشخص یک پزشکی زده بود به دلیل آبسه دندان امروز سرویس نمیدهیم و تعطیلی. این اتفاقات در روز شنبه افتاد. جست و گریخته هم همچنان ادامه داره در شهرهای کوچکتر، هم همینطور در شهرهای غربی. که من چند روز گذشته هم در غرب کشور بودم، این مشاهدات رو علنا دیدم و همراهی مردم رو دیدم در بحث اعتصابات، که امیدوارم فراگیرتر بشه و نتیجه بخش باشه.
سوال آخرم درباره افزایش نرخ دلار هست. می‌خواستم ببینم که آیا این افزایش رو آثارش رو در بازار هم در این 48 ساعت اخیر مشاهده کردید، از لحاظ قیمت ها میگم؟
هنوز به اون شکل رو بحث قیمت کالاهای مصرفی روزانه مردم تأثیری نداشته، ولی در بحث بازار لوازم الکترونیکی یا دیجیتال که با دلار محاسبه میشن، یک چیزی مثلا گوشی تلفن همراه یا لپتاپ تبلت، اقلامی از این دست چرا تأثیرش رو در همون روز و همون لحظه میگذاره. ولی در خب بحث معیشت و کالاهای اساسی و خونه تأثیرش رو یک مقدار دیرتر خواهیم دید، ولی در بحث طلا و اقلامی از این دست به طور مستقیم در همون لحظه تأثیر میگذاره.
ارزیابی رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در ایران رو میشنیدید درباره وضعیت کسب و کارها در ایران در زمانی که تجمعات اعتراضی خصوصا در ده ها دانشگاه و مدرسه امروز در جریان بوده و صحبت های همزمان آیت الله علی خامنه ای رو داشتیم که گفته بود در این حوادث بیش از همه به نیروهای انتظامی و بسیج به گفته او ظلم شده. آقای خامنه ای این اعتراضات رو طبق معمول روی کرد او در همه این سالهای اخیر کار به گفته او دستگاه‌های جاسوسی و سیاستگزاران خارجی و با طراحی آمریکا و اسرائیل دانسته و گفته که در این حوادث بیش از همه به سازمان انتظامی کشور و به بسیج ظلم شده. درباره این صحبت‌ها و البته سایر خبرها میتونید حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. یکی از خبرهایی که از صبح امروز شدت گرفته موضوع واکنشی است که اروپایی‌ها به این اعتراضات دارن نشون میدن. از جمله وزیر خارجه آلمان واکنش مستقیمی داشت به اتفاقی که در دانشگاه صنعتی شریف رخ داد و درباره اون ابراز تأسف کرد، ابراز نگرانی کرد، گفت گزینه‌های پیش روی کشورهای اروپایی محدود هست اما باید صدای اعتراض مردم ایران رو بشنوند و درباره اون اقدام بکنند. از همین رو هم برای همین اقدام آلمان، فرانسه، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و جمهوری چک پیشنهاد تحریم‌هایی رو در زمینه حقوق بشر مطرح کردند علیه 16 فرد، نهاد و سازمانی که در سرکوب اعتراضات گفته میشه نقش داشتند. این رو نشریه شپیگل چاپ آلمان گزارش داده و درباره اون اطلاع رسانی کرده. البته هنوز این موضوع تحریم‌های پیشنهادی باید به تصویب اتحادیه اروپا برسه در جلساتی که در طول این هفته و هفته آینده خواهند داشت. درباره این رویکردهای کشورهای اروپایی خصوصا صحبتی داشتم با کامبیزه غفوری، خبرنگار و تحلیلگر حوزه روابط بین الملل، که ارزیابی او رو در این زمینه می شنوید.
اروپایی‌ها در موقعیت بسیار دشواری از نظر اخلاقی قرار گرفتن، به خاطر اینکه چشم روی بسیاری از موارد نقض حقوق بشر بسته بودن تا الان، به خاطر اینکه به موازاتش گفتگوهای احیای برجام در حال پیشروی بود. بعد از قضیه قتل مهسا امینی اون مسئله اخلاقی سیاستمداران اروپایی اومد رو و خب افکار عمومی هم ازشون میخواست که اقدامی انجام بدن. این اقدام رو اون روزهای اول یک نشانه ای ازش بروز دادند، گفتن که قرار است یک سری تحریم ها انجام بشه. این رو هم فراموش نکنیم، کسی که اولین بار در ساعت اخیر از این تحریم ها صحبت کرد، وزیر خارجه آلمان، خانم باربک، افراد نسل جدید سیاستمداران اروپاست، یعنی با سیاستمداران سنتی حزب سبز، حزب خودش که عمدتاً محافظه کار بودن فرق میکنه، یک مقداری سیاستهاش تندتر هست به نسبت اونها. خب 42 سال هم سن داره، از نسل جوان این سیاست مدار هاست.
حزب سبز آلمان البته مثلا در دوران اعتراضاتی که پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 شاهدش بودیم، در جریان جنبش سبز هم حزبی بود که حمایت میکرد. البته که خانم بربراک وزیر خارجه آلمان هست و خودش هم بارها گفته که به عنوان وزیر خارجه و نه نماینده حزب سبز داره اقدام میکنه و حرف میزنه در همه حوزه ها، نه فقط در مورد ایران. ولی یک جمله ای داره این واکنش خانم بربراک که میخوام درباره اون بیشتر صحبت کنیم. میگه گزینه ها محدود، اما ما میتونیم انعکاس صدای اونها باشیم و حکومت رو تحریم کنیم. این گزینه ها محدود است، آیا به نظرت یک هشداری است به معترضانی که شاید توقع اقدام بیشتری دارند از کشورهایی مثل آلمان، از اتحادیه اروپا؟
دقیقا همینطوره. ببینید، اروپایی ها همینطور که در اول صحبت گفتم یک جست حقوق بشری همیشه داشتن. حتی ما یک کنوانسیون جدا داریم، ما یک اعلامیه جهانی حقوق بشر داریم که جهان شمول هست، یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر داریم. اونها مدعیند که از نظر حقوق بشر به پیشرفته تر عمل میکنن همیشه و این حقوق بشر رو جهان شمول میدونند، به شمول تمام شهروندان کشورهای مختلف. درسته که کنوانسیون داخل اروپا قابلیت اجرایی داره، ولی جهان شمول است از نظر اونها. این مسئله رو نمیتونن روش سرپوش بگذارن. از طرف دیگر بذارید اشاره بکنم به اینکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در روزهای اخیر اعلام کرد چند شهروند اروپایی رو گرفته، مستقیما رفت به جنگ سیاستمداران اروپا. و خب کوریه دلا سرا در باز ساعات اخیر نوشت که یک شهروند ایتالیایی 30 ساله خانم آلسیا پیپرنو چهارشنبه گذشته در ایران دستگیر شده و از چند روز که اجازه حتی تماس نداشت تماس گرفته با خانوادش و حتی گفته شده پدرش به کوریه دلا سرا گفته که روزی که بازدار شد او با شهروندان فرانسوی و لهستانی دیدار داشت، ممکنه اونها هم بازدار شده باشن و هنوز خبری ازشون نباشه. این به گوش سیاستمداران اروپایی رسیده، متوجه شدن که با جمهوری اسلامی اگر الان یک برخورد قاطع نکنند ممکنه که جمهوری اسلامی جلوتر هم بره، باز هم مسئله بازداشت شهروندان اروپایی رو در ایران داشته باشیم و مشکلات دیگر در واقع دیپلماتیک. بنابراین از یک طرف گزینه هاش بله محدوده، به خاطر اینکه اروپا موقعی که تصمیم میخواد بگیره کل اتحادیه نیاز داره که تمامی اعضا با همدیگه همراه بشن و این بسیار دشوار میکنه کار رو، سنگین میکنه کار رو. برای همین گاهی اوقات پیش میاد که چند کشور اروپایی میان و با همدیگه اعلامی رو انجام میدن. خب اون میشه گفت اگه در زمینه تحریم باشه، تحریم به درد بخوری نخواهد بود، به خاطر اینکه تحریم اثر میگذاره که کل اتحادیه، اعضای اتحادیه ملزم باشن به انجامش. برای همین حتی اگر وزیر خارجه آلمان که الان صحبتش رو کردیم عزم هم داشته باشه که این کار رو بکنه، میره پروپوزالش، اون پیشنهادش در اتحادیه اروپا در واقع به نوعی چکشکاری میشه، ممکنه بعضی از نهادها از توش بیان بیرون و بعد اون وقت به رأی گذاشته بشه. این هم یک مسئله دیگری است که وجود داره. اشاره کردم به حزب سبزها، بله حزب سبزها هم یکی از احزابی هست که همیشه در مورد مسائل حقوق بشری سعی میکنه که بیاد و واکنش نشون بده، اما محتاط بودن اونها رو هم باید در نظر بگیریم. معمولا احزاب سبز و چپ اروپایی از کشورهایی که روبروی آمریکا میستند به نوعی یک نوع ابراز همدلی باهاشون میکنن، به خاطر اون سیاست‌های سنتی که الان خیلی وقتش نیست شکافته بشه. برای هم حالا اگه فقط اینو جمع بکنم در یک جمله، من فکر میکنم که وقتی تحریمی در اتحادیه اروپا میره که در واقع تایید بشه، این بسیار مهم است، به خاطر این کله اعضای اتحادیه تاییدش میکنه.
حتما درباره این روند صحبت خواهیم کرد با توجه به اینکه پارلمان اروپا فردا قرار هست که در یک بخش از برنامه‌های رسیدگی به موضوعات به موضوع ایران هم رسیدگی بکنه. آخر این هفته‌ای که ما داریم با هم صحبت میکنیم، پراگ، جایی که صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید، میزبان نشست رهبران اتحادیه اروپا هست با توجه به میزبانی جمهوری چک در اتحادیه اتحادیه اروپا ریاست اتحادیه رو هم اکنون بر عهده داره. همه اینها رو بیشتر دربارش صحبت میکنیم، اما میخوام کمی از مرزهای اتحادیه اروپا فراتر بریم و کمی هم به واشنگتن سری بزنیم، جایی که صحبت درباره آزادی یا به مرخصی آمدن دو زندانی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی و در همزمان شدن صحبت‌هایی که از سوی مقام‌های ایران مطرح شد درباره وجوه مسدود شده جمهوری اسلامی در کره جنوبی. حالا آمریکا میگه که این ادعایی که در ایران مطرح شده واقعیت نداره. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شب گذشته به ما گفت که این مطلقاً نادرسته، صحبت از 7 میلیارد. اما در ایران بار دیگه امروز صبح صحبت از این هست که اصلاً این گونه نبوده که بحث باقر و سیامک نمازی ربطی به این پول داشته باشه، اون یک توافق دیگری است که ایران در صدد هست که اون رو پیش ببره و اگر آمریکا به گفته افرادی که در ایران هستند، یکی از خبرنگاران حوزه بین الملل ساعتی پیش نوشته بود که اگر آمریکا به گفته اون نقض عهد نکنه دوباره اون کار انجام خواهد شد و اون اموال مسدود شده ایران در کره جنوبی آزاد میشه. این رو چگونه میبینی در این وضعیت و در این زمانی که داریم راجبش صحبت میکنیم؟
اول این اشاره بکنم، تا الان چند بار این وجوه مسدود شده قرار بوده که آزاد بشه، یعنی وعدش داده شده از طرف مقام های جمهوری اسلامی. هر دفعه هم که این وعده داده شده به نوعی یک جو روانی قرار بوده کنترل بشه، یا اینکه دلار خیلی رفته در بازارهای ایران بالا و سعی کردن که کنترلش بکنن.
یعنی بیشتر این رو یک بازی خبری میبینی، یک جو جفسازی میبینی، تا اینکه واقعیتی روی زمین یا روی میز وجود داشته باشه در این زمینه؟
من فهم میکنم اینطوره، مخصوصا که نور نیوز خب بابت شورای عالی امنیت ملی روزی که این خبر رو اعلام کرد به نوعی انتظار داشت که یه بسیاری از افرادی که دارن الان تظاهرات میکنن اثر بگذاره، به نوعی این پالس رو بده که بله شما هر کاری هم بکنید ما میریم با خارجی ها میبندیم و اونها هم شما رو خواهند فروخت. به نوعی این یک پیام بود، یک پیام به بازار برای اینکه ما میرویم و این رو کنترل میکنیم، این دلاری که داره به قیمت سرسام بالا میره این برخواهد گشت. این تلاش رو کردند آمریکایی ها، خیلی با عجله آمدن و تکذیب کردن، گفتن که اتفاقی نیفتاده، ما این پول ها رو قرار نبوده که در ازای آزادی آقای نمازی بیاییم و آزاد بکنیم. حالا جمهوری اسلامی میگوید که نه، اینها حتی برای که به همدیگه ربط هم نداشته باشن به این پول رو آزاد میکنیم. من فکر میکنم که این یک بازی بسیار پیچیده جمهوری اسلامی بود از لحاظ روانی، اینی که آمریکایی ها حالا هر چقدر هم که بخوان با جمهوری اسلامی بسازند، دارن معامله بکنن، در این شرایط اون هم یک در واقع فشار روانی و اخلاقی می آورده به دولت بایدن اگر میخواد چنین معامله‌ای رو در شرایطی انجام بده که تظاهر کننده ها دارن در خیابون ها شعار میدن مسئله قتل مهسا امینی نیست، مسئله قتل بیش از 100 شهروند ایرانی در خیابان های شهر مختلف ایران. حتی من فکر میکنم این مسئله برای خود دولت دموکرات کنونی آمریکا در داخل هم مسئله ایجاد میکرد، یعنی احتمالاً در انتخابات آتی میپرسیدن ازشون که شما چه کردید، چه معامله‌ای کردید در چنین شرایط. من یه مقداری بعید میدونم این معامله صورت واقعی داشته باشه، نمیگویم که این وجوه آزاد نخواهند شد به هیچ وجه، خب بالاخره ممکنه در یک روزی آزاد بشن، ولی اینکه در چنین شرایطی
در این مقطع مطرح کردن
دقیقاً یه مقداری دور از ذهن بزنم.
ارزیابی کامبیز غفوری رو میشنیدید از واکنش های بین المللی که در سطح دولت ها حالا داره مطرح میشه به اعتراضات در ایران و این واکنش ها رو بررسی میکردیم با او. شما درباره اون چی که در ایران میگذره چه فکر میکنید؟ این رخدادها چه تأثیری بر زندگی شما گذاشته و چشمنداز رو چگونه میبینید؟ میتونید با ما در تماس باشید، 24 ساعت شبانه روز پیامگیر را رادیو فردا در اختیار شماست که با اون تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره این پیامگیر هست 2042-02-2112-2113. فرصتی هست تا بشنویم صدای چند شنونده رو.
سلام، من فرزند یک شهیدم من این همه سال بی پدر نشدم و پدر من از جانش نگذشت که نتیجهش این باشه. پدر من رفت که زنها و مردهای این سرزمین آرام و آزاد زندگی کنند. پدر من نرفت که پدر و مادرهای این سرزمین به سوگ فرزندانشون بنشینند. پدر من نرفت که دخترها و پسرهای سرزمینش توهین و تحقیر بشنوند. نرفتند که این بچه های مظلوم در سرزمین خودشون به وسیله نظام خودشون له بشن. اگر پدرهای ما هم بودن الان انقلاب میکردن. مگر نه اینکه اگر جوانان معترض الان اسمشون شورشی و داعش و اختشاشگر هست، پدرهای ما که 40 سال قبل انقلاب کردن بر علیه ظلم و جوری که فکر میکردن بر مردم تحمیل میشه، آیا اسم اونها هم شورشی و اختشاشگر بود؟ نه، نه اونها و نه اینها شورشی نیستن. جوانان شجاعی هستن که نمیخوان مثل آب راکت تبدیل به لجن بشن. در مقابل ظلم و جور و فکر تغییر هر کاری میکنن. جوانان امروز همون شهدای دیروزن، با همون شجاعت و با همون جسارت.
یه پیام صوتی رو ما شنیدیم از سردار سیسمونی منباقر قالیباف که دم از حمایت از مردم میزنه و ادعا میکنه که باید با معترضین به شدت برخورد کرد. شرم بر تو، شرم بر تو، سرفکندگی بر تو.
آقایون فرمانده ها، چه در ارتش، چه در نیروی انتظامی و چه بسیج سپاه، گوش کنید. حال روز فرمانده خامنه ایتون رو ببینید که پس از 30 سال قدرت و جنایت امروز دیگر حتی نای صحبت کردن رو نداره و بیمار منتظر مرگ است، بدون اینکه بتونه حتی یک شاهی با خودش ببره. شماها نیز از این قائله مستثنا نخواهید بود و اگر به راه او ادامه دهید، تنها چیزی را که با خود خواهید برد نام ننگ است. به خدا پناه برید و بس کنید. خون بچه های نازنین و بیگناه و معصوم ایران را نریزید. شما خودتون بچه دارید. شما در قبال 85 میلیون ملت ایران عددی نیستید و روزی بسیار نزدیک در حلقه این ملت محاصره خواهید شد و اونها کسانی هستند که شما فرزندانشون رو به خاک و خون کشیدید. چطوری میخواید تو صورتشون نگاه کنید و به چراهاشون پاسخ بدید؟ بس کنید، بس کنید، بس کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 17:57 است در ایران در روز دوشنبه 11 مهر ماه 1401. در این روز در کنار پرداختن به موضوع اعتراضات گسترده در دانشگاه‌ها و مدارس ایران که به هر ساعت بر گستردگی اون هم افسوده میشه، ما صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رو داشتیم که بعد از روزهای متمادی که از او خبری منتشر نمی‌شد، اظهار نظری نمی‌کرد و واکنشی نداشت به آنچه که در ایران می‌گذره، حالا امروز صحبت‌های رو آقای خامنه‌ای مطرح کرد. رسانه‌های داخلی ایران امروز متنی از سخنرانی او رو منتشر کردند و گفتند که این سخنرانی پس از ساندیدن او از مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های نیروهای مسلح در دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن انجام شده. بر اساس این گزارش ها، علی خامنه‌ای در این سخنرانی تمامی جنبش اعتراضی ادامه دار این روزهای مردم رو که در اکثر شهرهای ایران هم جریان داشته، کار دستگاه‌های جاسوسی و کشورهای خارجی مثل آمریکا و اسرائیل دونست. علی خامنه‌ای در این سخنرانی مدعی شد که این به گفته او اغتشاش‌ها و ناامنی‌ها طراحی آمریکا و به گفته او رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و حقوق بگیران آنها و برخی از ایرانی هایی است که علی خامنه ای اونها رو خائن خطاب کرد. درباره آنچه که علی خامنه ای در ساعت های گذشته مطرح کرده پیرامون اعتراضات و واکنش هایی که داشته در این زمینه صحبتی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و ابتدا واکنش اولیه او رو به این صحبت های علی خامنه ای پرسیدم.
همون چیزی که انتظار داشتیم، همون روی کرده نخنما، همون چیزی که همیشه شنیدیم، یعنی آقای خامنه ای نه وجود مشکل رو به رسمیت شناخت، نه اعتراض رو به رسمیت شناخت و نه معترضین رو. در مورد مشکل اصلا گفت اگه مهسا امینی نبودم یکی بهانه دیگه درست میکردم، بعد اصلا گفت حجاب اشکالی مشکل نیست، نمیدونم اونایی که بعد حجابن هوادار جدی جمهوری اسلامی هستن. در مورد اعتراضات هم که گفتم به رسمیت نشناخت، گفت اصلا اختشاش، گفت اینا مردم نبودن، برنامه‌ریزی دشمن بوده، آمریکا بوده، اسرائیل بوده، خائنین بودن، مزدورها بودن. و در مورد معترضین هم دوباره همون روایت قبلی، و بعدم گفت به ناجا ظلم شده، به بسیط ظلم شده، اصلا نادیده گرفت کشته شدن مردم رو، این ظلم عظیم به مردم رو، حمله به دانش، همه رو یک سر نادیده گرفت. تحولات عظیم و تاریخی، این اعتراضات عظیم خارج از کشور، تحولاتی که در دانشگاه اتفاق افتاده، یک سر نادیده گرفت و دقیقا مثل کپکی که به زور سرش رو میکنه زیر خاک یا زیر برف، در واقع همون روایت نخنمای همیشگی رو تکرار کرد.
آقای